میکنه. اینها میشن حجاب‌های ظلمانی. خب اهل دلی از این حجاب‌ها گذشتن. عارفی که بخواد گناه کنه که عارف نیست.
نه.
اون انسان که در مسیر داره حرکت میکنه، خودشو شناخته، مقصد و مبدا رو شناخته، این که دیگه گناه نمیکنه. پس حجاب ظلمانی او رو از خدا جدا نمیکنه. اون حجاب‌های نوری هم که خطرناکن برای این انسان. العلم هو الحجاب الاکبر. علم که نور است، از کدام نوره، در این حال که نوره خودش میتونه چی باشه؟
حجاب.
بزرگترین حجاب باشه. پس حجاب ها به این معنا دو دسته میشن که هر دو دسته رو من توضیح دادم. این بحث دامنه داری است که حالا در این حدی که پاسخ این پرسش باشه کافیه.
استاد اگر بحث مثالی که فرمودید در مورد نماز کسی به فکرش برسه بیه خب من نماز شب نمیخونم تا این حجاب نورانی اصلا برام به وجود نیاد، چرا خودم رو درگیر کنم؟ من حجاب ظلمانی اندازه کافی دارم، همین گناهانی که هستش که تاریکی هستش، خب نماز شب یا کارهای دیگه‌ای که می‌فرمایید در درجات بالاتر میتونه حجاب نورانی باشه، این چه کار باید بکنه؟
خب این حرف درستی نیست. مثل میمونه که بگی که من اگر آگاه بشم اون وقت مجبورم که از برخی بدی‌ها پرهیز بکنم، پس آگاه نمیشم که اون بدی‌ها رو نشناسم و پرهیز نکنم. بعدم کسی که عالم میشه با کسی که عالم نیست چقدر فاصله دارن؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم
درجات.
کسی که مؤمن باشد و عالم نباشد یک درجه داره، مؤمن باشد و عالم درجات انقدر زیاده که با تنوین اومده، تنوین تفخیمه، این انقدر اون درجات زیاده که قابل تعریف. خب انسان خودشو محروم بکنه از این چیزها که اگه من اینو یاد گرفتم، اگه من عبادت کردم، مثلا فرض کن مقامم به اونجا خواهد رسید. بله مثل میمونه که بگید که خب اگه انسان مثلا بالغ نبود نیاز به همسر هم نداشت، بگید من در همین عدم بلوغ میمونم تا نیاز به همسر نداشته باشم. نه کسی که لذت مادی و معنوی و جسمی و روحی بودن با همسر رو درک کرده باشه هرگز اون استدلال رو نخواهد داشت.
بله بسیار ممنون، متشکر، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز برای دریافت این برنامه و برنامه‌های پیشین به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir میتونید مراجعه کنید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
0-918-2756 سوالی پیامک کردن برای ما که فرمودن از وقتی که استاد گفتن 5% مردم جهنمی میشن خود به خود معنویت را تعطیل کردیم و رفتیم دنبال خوشگذرونی. گناهش کردن جناب استاد کارشناس برنامه که گفتن خداوند میبخشه و در جهنم هم خالد نیستیم. این سوال یکی از شنوندگان عزیز هستش، در خدمتون هستیم استاد.
چند نکته عرض میکنم دوستان. اولا اینکه بارها خدمتون عرض کردیم در مدت این ده ها سال که خدمت شما بودیم بارها گفتیم که بحث‌های اعتقادی بحث‌های میلیمتریه. لا اله الا الله یک لا اله هست الا الله.
بله.
اگر الا الله رو نگفتید کفر است و خروج از دین، اگر گفتید وارد در دین شدید. چون ما گفتیم این بود که گفتیم در رابطه با خلود در جهنم، نه جهنم رفتن. در رابطه با خلود در جهنم سه تا قول بود. یه قول این بود که اصلا خلودی وجود نداره، هیچ کس مخلد در جهنم نیست، زمانی فرا میرسه که جهنم خالی میشه از اهلش و جیجرک ها کف جهنم شروع میکنن خواندن. این قول ما قبول نکردیم.
بله.
یه قولم این بود که همه کسانی که میرن جهنم که جهنم پر میشه، جهنم هم از صبح پروان پر خواهم کرد، از جهنم خدا میپرسه پر شده؟ میگه بازم هست. این که جهنم پر میشه پرم میمونه؟ بعضی میگن بله. مثلا وعیدیه میگن که هر کس گناه کبیر انجام داد جاودانه در جهنم خواهد ماند.
بله.
مثل خوارج و امثال خوارج. این نظر ما قبول نکردیم. این نظرم درست نیست. از این دو نظر، نظر سوم این بود که اونهایی که عناد نداشته باشن، کفرشون و شرکشون از سر لجبازی و ایستادن در مقابل حق نباشه، اینا جهنم میرن به خاطر گناهانشون، به خاطر همین شرکشون و به خاطر، اما تو جهنم جاودانه نمیمونن. چقدر میمونن؟ ممکنه تا 300,000 سال تو جهنم بمونن. ما این نظر سوم انتخاب کردیم. دعای کومل رو دوستان بخونن. اقسمت ان تملأها من الکافرین. خدایا قسم خوردی که جهنم رو از کافرین پر کنی.
بله.
و ان تخلد فی حل معاندین، اما معاندین رو تو جهنم جاودانه نگه داری. پس بر حسب اون چی ما گفتیم، غیر معاند، غیر جاحد با هجیمی در جهنم جاودانه نمیمونه.
بله.
ولی اگه گناه کرده باشه به جهنم خواهد رفت. اگر گناه کرده باشه، توبه نکرده باشه، پاک نشده باشه، این به جهنم خواهد رفت. اما اینکه حالا آیا در جهنم جاودانه میمونه؟ گفتیم نه، چون اگه اینجوری باشه واقعا تخصیص اکثر لازم میاد دیگه. خدا انسان ها رو خلق کرده برای بهشت، اما چه تعداد بهشت میرن؟
اندکی مثلا.
تقریبا حالا بگیم هیچی دیگه، حالا انقدر کمن تعدادشون که فقط معصومین و پیامبران و اوصیا پیامبران 100% بهشتی خواهند شد. اون وقت تو بهشت علی میمونه حوزش.
بله.
ما گفتیم نه، اینجوری نیست. اکثر انسان ها با حق لج ندارن. وقتی حق براش روشن میشه در مقابل حق نمیسته. اینا که در مقابل حق نمیستن سرانجام اهل نجات خواهند بود. مطلب بعد این که حقیقت اینه که ما جهنم رو نشناختیم و ما هم برای اینکه خیلی کام دوستان تلخ نشه، تو بحث معاد که داشتیم خیلی از جهنم صحبت نکردیم.
بله.
تا از بهشت هم زیاد صحبت نکردیم، ولی دیگه در جهنم که خیلی کم صحبت کردیم. جهتش این بود که واقعا وقتی که یه آیه نازل میشد پیامبر از خور و خواب میافتاد. اهل بیت هم اینجوری بودن، وقتی آیه از آیات عذابش میخوندن بدنشون شروع میکرد لرزیدن، اشکشون جاری میشد، نه یه بار نه دو بار، همیشه. حقیقت اینه که ما جهنم رو نشناختیم و بازیچه پنداشتیم. خیال میکنیم که حالا مثلا یه چند سبای انسان میسوزه و بعد هم خوب میشه و میاد تو بهشت، تمام شد. نه، اینجوری نیست. اگر به شما بگن که همه دنیا، همه لذتهاش، هر گناهی هر چه لذت داره شما جمع کنید، غیر گناه هر چه لذتی در دنیا هست مال شما و به اندازه تمام عمر دنیا هم عمر دارید شما، یعنی مثلا هزاران سال به شما عمر دادن، در مدت این هزاران سال هم که عمر کردی همه لذت‌های دنیا هم در اختیار شما، به ازاش یک ساعت برو جهنم.
بله.
حاضر میشید؟ حاضر نمیشید؟
خیر.
اگه کسی جهنم شناخته باشه میگه من هم یک دنیا که سال هزار تا دنیا رو شما بدید، من یک ثانیه هم حاضر نیستم برم جهنم. چطور میشه بگیم که خب پس خیال من راحت شد، حالا که تو جهنم جاودانه نمیمونیم
گناه کنیم؟
ساعتش هم انسان تحمل نمیکنه. تازه این جهنم مال بعد از قیامته، تو برزخ انسان گرفتاره، اونم چه گرفتاری هایی. چیکار کردم ما راجبه تو بحث‌های معادمون اینجا خیلی مطلب رو درز گرفتیم، رد شدیم خیلی سریع. تو برزخ ممکن انسان صدها و هزاران سال گرفتار، هزار سال مثلا ممکن از نظر دنیا یک سال بیشتر نباشه، از نظر خودش هزاران ساله. بعد سازه قیامت، یک لحظه تو قیامت موندنش بسیار دشواره و اگه انسان گناهی کرده باشه تا پاک نشه، تا به حسابش رسیدگی نشه، اونجا مطلب خشخاش میذارن. اونجا بحث نقار هست، بحث از کنم که بنزه سر سوزنی کسی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا
یره.
اونجا نگارش میدارن، وقت نگه داشتن اونجا هم انقدر سخته که در نهج البلاغه هست حضرت فرمودن که خوشبخت‌ترین انسان‌ها کسانی هستن که فقط یه جاپای داشته باشن که بیستن. عرق انسان‌ها رو لجام میزنه. خیلی‌ها در روز قیامت میگن که خدایا ما رو بفرستید جهنم. میگن خدایا ما دیگه نمی‌خوایم اینجا بمونیم، بریم تو جهنم. یعنی انقدر سخته. وقت 50000 سال اونجا گرفتارن که ممکنه به خاطر یک گناه انسان هزاران سال اونجا گرفتار بشه. 50000 سال طولش. بعدش وقت میرن جهنم. حالا جهنم چه خبره؟ نباید انسان به این سادگی از کنار مطلب بگذره. مطلب بعد این که ما گاهی افراط تفریط می‌بینیم. یه دو آدم گفتن که مگه میشه که به خاطر دوستا سارمو کسی بخواد جهنم بره؟ اون خدایی که مهربان است، ارحم و رحیم است، دیگه کسی رو جهنم نمیبره. ما این نظر رو گفتیم نه، اینجوری نیست، جهنم هست. از اون طرف هم بگیم که این جهنم هم مثلا طوری است که بخوایم افراد ناامید بکنیم، اینم درست نیست. در نهج البلاغه داریم که فقیه، کل فقیه کسی است که نه مردم رو انقدر بترساند که از ناامید بشن از رحمت خدا، مایوس از رحمت خدا بشن، نه انقدر به طمع بندازه که اینها متجری به گناه بشن. اون چی که ما گفتیم این حد وسط بود.
بله.
چون بس این بود که اصلا جهنمی نیست. ما اون شعرم خوندیم که اون بیابانی، اون چوپان گفت که برو بگو به خدا گفتم بیابانی که با جهنم نگنجد صفات رحمانی. بگو که یاد خود اسم رحیم را بردار و یا بنای جهنم تو بر عدم بگذار.
بله.
الان در زمان ما هم یه عده همین شعر رو میگن، همین حرف اون چوپان رو میگن. که مگه میشه خدا رحمان و رحیم باشه جهنم داشته باشه؟ گفتیم بله میشه، کسی گناه کنه. و و میشه حتی تو جهنم جاودانه هم بمونه. منتها عده‌ای که در جهنم جاودانه میمونن اونها عده معدودی هم. بعد هم مثال زدیم گفتیم انسان ها از لحاظ شکل ظاهر و از لحاظ سلامت و بیماری به سه دست تقسیم میشن. عده زیبای زیبا هستن که همین ها رو زیبا میبینن با هر سلیقه‌ای. عده هم زشت زشتن که همین ها رو زشت میبینن، همین ها رو مریض میبینن با هر سلیقه‌ای. اون حد وسط که حدود 90% باشن مایه های زیبایی رو دارن. برعکس بعضی از سلیقه ها خیلی هم زیبا هستن، برعکس بعضی از سلیقه ها خیلی زیبا نیستن. که ما گفتیم این سه گروه، اون گروهی که در جهنم جاودانه میمونن همون هستن که با حق لج دارن، عناد دارن، اونها در جهنم جاودانه خواهند. اما اینکهشون فرمودن که گناهشو به حساب بنده میذارن، خب شما نمیتونی بذاری، خدا باید بذاره و خدا هم آگاه که من چی گفتم. اگر خدا واقعا چی من گفتم رو اشتباه گفته باشم، خب من استغفار میکنم و اصلاح میکنم. اما اگه اشتباه نگفته باشم، شما در واقع دو تا گناه کردید، یکی این که کار خدا رو خودت بوده گرفتی، یکی هم که از اون حرف بنده خب استفاده خوبی نکردید. خدمت شما عرض کنم که بله، خلود در جهنم رو ما قبول داریم. الان تاکید میکنم ما نه نظر کسانی قبول داریم که اصلا خلود در جهنم نیست، که ده هستند و دلایل هم دارن که ما وارد اون بحثا نشدیم، و نه اینکه همه مردم مخلد در جهنمن. گفتیم که به جهنم میرن عده زیادی، جهنم هم پر خواهد شد، اما در جهنم نمیمانند. من تقاضا میکنم از دوستان عزیز که حالا خالی از شوخی، این برادر عزیز ما یا این خواهر عزیز، هر کس که هست شوخی کرده با ما ده. اما خالی از شوخی به حرفا دقت کنن و خدا نکرده برداشت بدی از صحبت های ما نشه. اگه من اشتباه کردم حتما بگید که این صحبت شما اشتباهی که از دوستان پیامکی دادن که گفتن که راجع به شاهنامه، من شاهنامه را از میراث‌های فرهنگی خودمون میدونم و به شدت به جناب فردوسی ارادت دارم. من در بین شاعرهایی که از کسانی که به شدت بنده بهشون ارادت دارم جناب فردوسی است. اون چی من عرض کردم بحث شاهنامه نبود. شاهنامه در دامن اسلام رشد کرده. شاهنامه یک شیعه خالص شاهنامه رو سروده. بحث من قبل از اسلام بود. گفتم شما قبل از اسلام چی دارید بخواد ارائه بکنید؟ نه خود شاهنامه، نه خود فردوسی. جناب فردوسی رو ما به شدت بهش ارادت داریم و شاهنامه رو هم از شاهکارهای شعر فارسی میدونیم. که بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم به دین پارسی. بله اون منتها در دامن اسلام به وجود اومده شاهنامه، نه قبل از اسلام. بس ما این بود که اگر ما برگردیم به 1400 سال پیش، فردوسی در قرن 4 5 شاهنامه رو سروده و تربیت شده اسلامه. اون که ما بحث می‌کردیم بحث قبل از اسلام بود، چون اونها میگن که برگردیم به قبل از اسلام، فرهنگ قبل از اسلام رو حاکم کنیم. گفتم چی داریم که بخوایم ارائه بکنیم؟ شما کتاب زیاد دارید، قانون دارید، شفا دارید و ده ها کتاب از این قبیل. اینا در دامن اسلام تربیت شدن. خود جناب فردوسی شخصیت بزرگی است، حکیم ابوالقاسم فردوسی شخصیت بزرگی است، اما کجا تربیت شده؟ تو فرهنگ اسلام. و اون حرفی که بنده زدم این نبود. خلاص این که من از دوستان عزیز تقاضا میکنم، اون شخصی که پیامک فرستادن شخص فرهیخته و آگاه و نکته سنجی بودن، که من ازشون تشکر میکنم. فقط تقاضای بنده اینه که دوستان صحبت ها رو دقت کنن. هر جام که بنده اشتباه کردم با از خونم که تو و رغبت میپذیرم و با تشکر. و امام صادق علیه السلام فرمودن احب و اخوان الیه من اهدا الیه عیوبی، محبوب ترین دوستان من پیش من کسانی هستن که چیکار کنن؟ عیب های بنده رو به من هدیه بدن. من اهدا الیه عیوبی. اگه عیبی انسان داشته باشه بخواد برادری آینه صفت المؤمن و مرآة المؤمن، آینه صفت بخواد عیب های انسان رو بگه، خیلی خوب. منتها این دو سه موردی که دو مورد بود، من دقت کردم دیدم که ظاهرا یا من نتونستم خوب صحبت کنم، یا نتونستم مقصودم رو خوب منتقل بکنم، یا اینکه دوستان خوب دقت
نکردن. بله ممنون جناب استاد از پاسخ کامل و جامع شما. در واقع جناب استاد به دو پیامک و دو پرسش پاسخ دادن و امید این که شنوندگان و ما با دقت بیشتری به سخنان جناب استاد گوش بدیم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پاسخهای کوتاه
914-80-54 گفتند سلام، به چه دلیلی میگید کامل ترین مذهب مذهب تشیعه؟
چون هر مذهبی از دو بخش درست شده، اصول و فروع. اصول مثل خداشناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسی، مقصد شناسی، پیامبر شناسی، امام شناسی، فروع هم مثلا فرض کن نماز، روزه، حج، جهاد، امر معروف نهی از منکر و چیز از این قبیل. خب ما بیایم با داوری عقل که همه عالم قبولش دارن، چه مسلمان باشن، چه کافر باشن، چه شیعه باشن، چه غیر شیعه باشن، همه تابع عقلن، چون اگر ما عقل رو قبول نکردیم دیگه انسان نیستیم. بیایم عقل رو داور قرار بدیم، بعد این دو بخش رو با داوری عقل بسنجیم، ببین اون چی که شیعه میگه عقلانی تر است یا اون چی که دیگران میگن. ببینیم اون خدایی که شیعه معرفی میکنه، توحیدی که شیعه میگه با اون توحیدی که دیگران میگن که قائل به قدما سمانی هستن، قدیم ها رو به جای یکی هشت مثلا معرفی میکنن، ببینیم که اون خدایی که شیعه میگه با عقل بیشتر جوره یا اون که دیگران میگن، اون پیامبری که شیعه معرفی میکنه، اون امامی که شیعه میگه باید جای پیامبر باشه، اون رو عقل بیشتر میپذیره یا اونی که دیگران میگن. ما میگیم امام باید معصوم باشه، امام باید علم لدنی داشته باشه، امام باید مثل امیرالمومنین باشه که همه قبولش دارن. دیگران میگن نه، یزید هم امام شد شد. و از عقل بپرسیم کدام یکی از این دو تا امامن؟ امام یعنی پیشوا، جلودار که همه باید دنبالش برن. ما دنبال یزید بریم یا دنبال امام حسین بریم؟ این حرف ماست. به هر حال بیایم تک تک اصول و فروع رو با داوری عقل بررسی بکنیم، ببینیم حق با کی. خواهیم دید که آنچه شیعه میگه چه در فروع چه در اصول 100% عقلانی است، 100% فطری است. شما در کل معارف شیعه یک گزاره پیدا نمی‌کنید که خلاف عقل باشه، خلاف فطرت باشه، خلاف علم باشه. ما می‌خوایم که در فروع اونچه که خدا و پیغمبر گفته رو انجام بدیم. می‌خوایم نمازی بخونیم که خدا گفته، نمازی بخونیم که پیغمبر گفته. اینو از کی بگیریم؟ ببین نماز پیامبر چه جوری بوده؟ از اهل بیتش بپرسیم که همه قبول دارن که معصوم بودن و حرفشون درسته و خلاف نمیگن و شب و روز با پیامبر بودن، برای پیامبر آب وضو آوردن، دیدن پیامبر چطور وضو میگیره، چطور نماز میخونه. از اینها بپرسیم یا از اون شخصی که دور دور بوده، مثلا فرض کنید که یک سال و نیم یا دو سال آخر عمر پیامبر، قبلش یهودی بوده، مسلمان شده، بعد هم از دور دستی بر آتش داشت، مثل ابوهریره. ما شیوه نماز خوندن پیامبر رو از فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام یاد بگیریم یا از ابو هریره. هر چه عقل میگه ما تابع عقلیم. عرب ها میگن که اهل البیت ادرا بما فی البیت، اهل خونه بهتر میدونن تو خونه چه خبره. ما میخوایم در فروع وضو پیامبر رو تقلید بکنیم، از مثل پیامبر وضو بگیریم، مثل پیامبر نماز بخونیم، مثل پیامبر حج انجام بدیم. اینها را این معارف از کی بگیریم؟ شیعه میگه از خود اهل بیت، کسانی که معصوم بودن و با پیغمبر بودن همیشه. اینو عقل قبول میکنه یا کسانی که میگن نه، هر کس برای اینکه یک ساعت مثلا پیامبر رو درک کرده در حالی که بعدن مثلا رفته از یاران معاویه شده، فرض کنید تفاوت از اینجاها پیدا میشه. بنابراین بیایم با داوری عقل دو دست گزاره ها رو تک تک بررسی بکنیم، ببینیم که این داور الهی که اسمش عقله کدام رو تایید میکنه، یا حالا فطرت انسان، یا عرض کردم علم. وقتی این کارو کردیم خواهیم دید که آنچه که پیروان اهل بیت و شیعیان میگن 100% منطبق بر اون چیزیست که خدا گفته و پیغمبر خدا گفته و عقل انسان میگه.
محمد حسین حسنزاده از گرمه گفتند: سلام حاج آقا، از زمانی که یادم میاد تو رنج و مشقت بودم. حالا سوال من اینه، آیا نفرینی پشت سر منه یا تقدیر من اینه که تو مشقت باشم؟
نه، تقدیر کسی نیست که بخواد تو مشقت باشه. خدا نمیخواد کسی تو مشقت باشه، تقدیرم اینه، اراده خدا. اما علل و اسبابش ممکنه متفاوت باشه، ممکنه خود انسان اون مشقت برای خودش درست کرده باشه، ممکنه دیگران درست کرده باشن که خدا اونها رو مؤاخذه خواهد کرد، اونها رو عذاب خواهد کرد که بندشو به زحمت انداختن. علل و اسبابش ممکنه متفاوت باشه، اما اینکه خداوند تشریعا بخواد که بندش دچار سختی و رنج و مشقت باشه، نه، خدا اینو نمیخواد. بله، گناه ممکنه انسان رو به زحمت بندازه و همینطور علل و اسباب دیگه، گاهی بی‌احتیاطی، گاهی تنبلی، سستی و چیزی از این قبیل باعث سختی و رنج و زحمت خواهد شد و گاهی هم دیگران انسان رو به زحمت میندازن. حالا این دیگران ممکنه جن باشه، ممکنه انسان باشه، ممکنه علل و اسباب طبیعی و اینها باشن. مطلب دوم این که خب انسان خودش باید تلاش کنه که از اون رنج و مشقت نجات پیدا بکنه، در حد توانش باید کاری کنه که این رنج ها و درد ها رو از خودش دور کنه. مطلب سوم این که حالا شما باید این مقدار هم بیشتر دقت کنید، واقعا اینجوری که همیشه در حال رنج و مشقت باشید و شما معمولا خودتون رو با بالادستی ها مقایسه میکنید، اینجوری قضاوت میکنید که من همیشه در حال رنج و زحمت و چنین چنان بودم. با پایین دستی اگه مقایسه بکنید خواهید دید که نه، لطفهایی در حق شما هست، نعمتهایی دارید، راحتیهایی دارید که خیلی ها ندارن. همین که شما گناه رو میشناسید، بی نکن من گناه کردم که حال در رنجم. خیلی همین نعمت رو ندارن، نعمت عقل، نعمت ایمان، نعمت سلامت بدن و نعمت های فراوان که من خبر ندارم. شما باید خودتون رو با اون کسانی که نعمت ها رو ندارن مقایسه بکنید، اون وقتی اینجوری قضاوت نمی کنید که من تا خودم رو میشناسم همیشه در رنج و مشقت بودم. بله شما مثلا کار کردید، از بچگی کار کردید مثلا، و این رو برای خودتون رنج و مشقت دونستید که درست هم هست، با اون بچه‌ای که کار نکردن، بچه‌ای که ناز پرورده بودن. اما شما مقایسه خودتون رو با کسی که توان این کار رو هم نداره، یا پدر و مادر هم نداره، یا همین حالی که شما داری رو هم اون نداره، اون وقتی که این قضاوت که من همیشه در حال رنج و مشقت بودم رو انسان درش تجدید نظر میکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بله، بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسشهایی که به جواب کوتاهتری نیاز دارن پاسخ میدن. راهی ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال یکی دیگر از شنوندگان عزیز آماده است که با همدیگه میشنویم.
سلام از استاد محمدی. این بود که خب ما مسلمان ها شعارمون نیست که حیوانات را آزار نرسونیم و عقیده مون هم هست، ولی من یه پدری داشتم، خدا رحمت کنه اموات همه را، این یه حدیثی رو گفت، چون هم مندری بود هم روزه خون بود، بعد میگفت پیغمبر گفته من قتل حیه که من قتل کافر، هر کی ماری را به قتل برسونه انگار یه کافر را کشته. خب اونم حیوان زبون بسته، ولی مثلا اگه تو خونه ظاهر بشه، خب ترس و نگرانی نیست که یه وقت یه جا مخفی بشه یه خطری ایجاب کنه. اینه که میخواستم از استاد محمدی تشکر کنم و این جواب رو بشنوم.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز، سوالشون رو شنیدیم. سوال ایشون درباره آزار و اذیت حیوانات و به روایتی از پیامبر اشاره کردن که فرمودن که آیا صحت داره و از جناب استاد توضیح خواستن. در خدمتتون هستیم.
حیوانات دو دسته میشن، حیوانات موذی که انسان اذیت میکنن و یا در معرض اذیت اونها انسان هست، یک حیوانات غیر موذی. اون حیوانات موذی رو بله باید کشت، اقتل الموذی قبل ان یوزیک. حیوان این ماری که ممکنه شما رو نیش بزنه و حتی بمیری، باید قبل از اینکه نیش بزنه چیه؟ اونو بکشی. مقصد که در مسیر انسان باشه، تو خونش باشه، یا این خطر براش وجود داشته باشه. نکته بعد این که گاهی بعضی ها از اون ترس این کار رو نمی کنن و این ترس خودش بده. انسان باید این شجاعت رو داشته باشه که اگه حیوان موذی هست حمله کنه و اون رو از بین ببره. اما اون حیواناتی که به انسان اذیتی نمی رسونن، نه، اونا کشتنشون وحشی نداره و گناه هست و اگر صاحبی داشته باشن خب باید اون قیمتش هم به صاحبش پرداخت بشه. اگه هم صاحبم نداشته باشن، انسان گناه کرده، باید حتما استغفار کنه و توبه کنه از اون گناه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که گاهی بعضی ها مثلا فرض کن ذبح گوسفند رو اذیت گوسفند تلقی میکنن. نه، ذبح گوسفند در واقع کمال گوسفنده.
بله.
یا شکار مثلا یک حیوان رو، اینها ممکنه که اذیت اون حیوان تلقی بکنن. نه، اون حیوان کمالش به همینه که بخواد تو وجود یه انسان تبدیل به علم بشه، تبدیل به نماز بشه، تبدیل به عبادت بشه. و مطلب بعد این که آیا مثلا گوسفند از این که ذبح بشه شناختی داره؟ قصه میخوره؟ ناراحت میشه؟ حتی زمانی که دستشو بستن، چاقو گذاشتن روی گردنش، آیا گوسفند مثلا میفهمه؟ نه خیر، فقط اون تیزی چاقو رو یه لحظه احساس میکنه.
بله.
تمام. تصوری از مرگ نداره که بخواد اذیت بشه. بعضی میگن چرا شما قربانی میکنید؟ قربانی اذیت کردن حیوانات. نه خیر، کمال اون حیوان به همونه که قربانی بشه و در اختیار فقرا و مستمندان قرار بگیره که تغذیه بشن از اون طریق. اینم نکته بعدی است که باید دقت بشه.
استاد، بعضیا که درباره حقوق حیوانات صحبت میکنن، این که فرمودید موزی را قبل از اینکه اذیت کنه ما وایسی بکشیم، حالا ماری مثلا اومده توی خونه ما یا به هر حال داره به ما حمله میکنه، در این جور موارد طبعا مد نظر هستش، نه اینکه حالا یه عده ای این اخلاق داشته باشن، این عادت داشته باشن و برن و شروع کنن مثلا به کشتن مارها و حیوانات دیگه. این با این بحثی که تحت عنوان حالا حقوق حیوانات سازگاری داره یا نداره.
اولا اون کسانی که مدعی حقوق حیواناتن دروغ میگن، خودشون انسان‌ها رو بهش براشون حقوق قائل نیستن، تاجی برسه حیوانات. و ثانیاً اون بحث در واقع حقوق خودشونه، میگن این حیوان اگه بخواد نسلش منقرض بشه به زندگی ما به این اب نداره، به هر حال محیط زیست باید سالم بمونه. اونا بحثون بحث محیط زیسته. و ثالثاً هیچ انسان عاقلی راه نمیفته تو بیابون‌ها بره دنبال اینکه مار بگردم مار پیدا کنم بکشم، مگر اینکه عقلش از دست داده باشه. کی ما رو میکشه؟ زمانی که در مسیرش باشه، زمانی که بخواد خطر نیش زدنش داشته باشه دیگه. وگرنه انسان عاقلش متو حالات عمرتون دیدید که تفنگ برداره یا مثلا بره تو بیابون‌ها بگن چیکار می‌کنم، بگم من دنبال مار می‌گردم که مارا رو بکشم. اگه چنین باشه خب این خلاف اون فرمایش امام سجاد علیه السلام که در توحف العقول نقل شده، رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام اشاره شده به مطلب.
بله، بسیار ممنون از جناب استاد. آقا چند دقیقه وقت داریم، یک سوال پیامکی دیگر رو خدمتون بخونم. شنونده ای با شماره 0935-6557 گفتن که در روایت داریم که اگر مؤمن غسل جمعه انجام بده بعد از مرگ بدن اون سالم میمونه. حالا این سالم موندن بدن آیا به درد این شخص میخوره یا نمیخوره؟ در خدمتون هست.
بله، در برخی روایت داریم که مؤمنی که 40 جمعه قصد جمعه را ترک نکنه، که خیلی هم سفارش شده برای قصد جمعه، حتی اگه انسان پولم نداشت باشه، چون در گذشته باید میرفتن آب میخریدن، آب نمیست مخصوصا حجاز، داریم که برو پول قرض کن و آب بخر و قصد جمعه را ترک نکن. اما اینکه حالا سالم موندن بدن چه فایده داره، خود سالم موندن بدن فایده نداره. اما این حکایت از این داره که این شخص روح بزرگی داره، روحش دارای سعه وجودی است که علت سالم ماندن بدن روحه، چون بدنی سالم میمونه که روح داشته باشه، روح نداشته باشه متلاشی میشه از بین میره. اون روح انقدر بزرگ بوده در عالم برزخ که همون توجه مختصری که به این بدن داشتیم بدن رو سالم نگه داشته. این سلامت بدن حکایت از عظمت و از اون سعی وجودی روح داره که اون اصل اونه. اون اونجا انسان متوجه میشه که چه عظمتی پیدا میکنه با این قصد جمعه، با این طهارت ظاهر چه طهارت باطنه وسیعی پیدا میکنه. و یعنی خود بدن حالا باشه نباشه، متلاشی بشه نشه، خیلی مهم نیست. این نشانه است از این که این شخص به خاطر قصد جمعه به چون مقامی رسیده که سعی وجودی روحی پیدا کرده.
با این که مرده اما همچنان توجهی نسبت به بدن این
همه
روح
روحها به بدن توجه دارن، تو روحهای ضعیف توجهشون اثری نداره.
بله.
چون به هر حال این بدن لباسی است که مدت ها پوشیده، حالا هم بهش توجه داره، مخصوصا اول که کی غسلش میده، چطور غسلش میدن، تمام جزئیات توجه داره، دفن میشه، همین رو توجه داره، که از اون نگرانی های شب اول قبر هم همین چیز هست. اما اونایی که روحشون کوچیکه توجه هم که دارن اثری نداره، این بدن متلاشی میشه. روح که بزرگ شد اون توجه ما که به این روح میشه باعث میشه بدن سالم بمونه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، متشکر از اینکه در این برنامه هم به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. همچنین ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. راه‌های ارتباطی ما 329-551-552 با پیشماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 3553 در طول شبان و روز آماده دریافت پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان استش. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.